با اینکه میدونیم که بیشتر سبک بازیشون شبیه تا حدودی بارسلوناست، بیشتر از عمق حمله میکنن، ولی برای باز کردن دفاع ایران خیلی دیدیم کارهای ترکیبی رو روی خط انجام دادن. سمت راست به خصوص ایسکو خیلی حرکت کرده سمت رضاییان. نظر شما از تاکتیک اسپانیا چه است؟
خب نیمه اول واقعا آقای کرش با اون تفکراتی که داشت، حتی اینستیا رو هم از بازی خارج کرده بود و ما چیز خاصی ازش ندیدیم و کنار اومدن توپ در سمت راست ما فکر میکنم دلیلش همین بود. اونا هم همونطوری که شما اشاره کردین 4-2-3-1 بازی میکنن، اما 4-2-3-1 که اسپانیا بازی میکنه با توجه به نزدیکی خط این تیم به همدیگه و پاسهای کوتاهی که به همدیگه میدن و پشتیبانی که از همدیگه در موجهای مختلف حملاتشون دارن نمیتونه 4-2-3-1 بمونه. ما دیدیم که در حملاتشون با 3 یا 4 بازیکن خودشون سریع به 18 ما میرسوندن. اینها بازیکنان با کیفیتی هستن که در لیگ‌های معتبر دنیا دارن بازی میکنن، از بچگی روی بدنسازی، تغذیه، تاکتیک پذیریشون کار شده، بچه‌هایی بودن که تکنیک این کارو داشتن و امشب یک ویترینی بود، یک کلکسیونی از بازی ستارگان دنیا در مقابل فوتبال ایران بود. ما بایستی بپذیریم تفاوت فوتبال ما زیاد است با فوتبال دنیا، بریم کار بکنیم و همین که این شانس رو داشتیم آقای جمالی در جام جهانی بعد از سالها در مقابل این تیم قرار بگیریم بایستی خوشحال باشیم و اگر قرعه برعکس میشد شاید ما با تیمایی بازی میکردیم که چندین بار باشون دوستانه هم بازی کردیم.
بله ممنون. به عنوان فقط خیلی کوتاه، بهترین بازیکن ایران رو شما کی انتخاب میکنید آقای بازیار؟
من طارمی رو بسیار خوب، جنگنده و چند موقعیت هم خلق کرد، تو پیشش هم عالی بود طارمی.
آقای روشنزاده شما بهترین بازیکن ایران رو کی انتخاب میکنید؟
واقعیتش رو بگم به شما، من روی دروازه‌بان ایران
علیرضا بیرانوند،
علیرضا بیرانوند واقعا بهتون بگم چند تا توپ خیلی خوب رو، به خصوص توپایی رو که مشت میکنه بلد. به موقع برجا بدید. یکی از خصوصیات دروازه‌بان خوب اینه که بدونه چه توپی رو چه موقع مشت بکنه، چه توپی رو چه موقع بگیره و علیرضا بیرانوند این خصوصیت رو داره و خیلی خوب توپا رو به موقع یا مشت میکرد یا میگرفت و در شرایط بدی هم قرار میگرفت در برابر توپای اسپانیا و اون شلوغی جلوی دروازه، من به اون نمره میدم، به اون رو انتخاب.
بله ممنون از شما. پرونده بازی ایران اسپانیا رو میبندیم. نتیجه بسیار خوب و آبرومندانه‌ای بود برای تیم ملی فوتبال ایران و میپردازیم به بازی مهم دیگر این گروه که خیلی تأثیر داره به برای سرنوشت تیم ایران برای صعودش. روز چهارشنبه قبل از بازی ایران و مراکش در استادیوم لوژینیکی مسکو دو تیم مراکش و پرتغال رو در روی هم قرار گرفتن که باز هم اینجا کریستیان رونالدو بود که نقش آفرینی کرد و این بازی رو تیم پرتغال تونست 1-0 ببره. آقای بازیار بفرمایید که به رغم اینکه مراکش واقعا سزاوار این نبود که به این زودی از جام 21 خداحافظی کنه، ارزیابیتون از این بازی چه است؟
من میخوام برگردم به بازی ایران مراکش. ما بد بازی کردیم، پاس ندادیم، مالکیت توپ نداشتیم، اما بر حسب اتفاقات فوتبال و کمکی که خدایان فوتبال به قول آقای کیروش به فوتبال ما کردن 3 امتیاز گرفتیم. اما امروز همونطور که شما اشاره کردین مراکش بسیار خوب بازی کرد، صاحب توپ بود، مالکیت توپش بیشتر از پرتغال بود، موقعیت‌های بسیار زیادی در چارچوب ایجاد کرد، دروازه‌بان پرتغال پرکارترین بازیکن این تیم بود، اما دیدیم که به بازی زیبا امتیاز نمیدن و این تک اشتباهات یک تیم هست که تیم مقابل ازش نهایت استفاده رو میبره. ما اگر به صحنه گل نگاه کنیم، رونالدو با دفاع مستقیمش حرکت میکنه، سکته میده به حرکتش، دفاع مستقیمش جا میمونه و با یک هد شیرجهی به گل میرسه. اما شیوه و تاکتیک بازی پرتغال مثل اسپانیا نیست. ما میتونیم در مقابل اسپانیا راحت تر، زیباتر و موقعیت‌های بیشتری ایجاد کنیم. سانتوس مربی این تیم با یونان که بازی میکرد باز هم از همین شیوه تیم ملی خودمون پرسینگ زده حمله استفاده میکرد و تونست با یونان به 1/4 اروپا در 2012 و 1/8 جام جهانی برزیل برسه. ولی این پرتغال نمیتونه در مقابل تیم‌های بزرگ این جام اینجوری دووم بیاره.
بله ممنون. آقای روشنزاده، ارزیابی شما هم از بازی مراکش پرتغال میشنویم.
پرتغال بعد از گلی که زد در دقیقه سوم به وسیله رونالدو عقب کشید و در حقیقت مراکش فشار رو گذاشته بود روی پرتغال و این حالت در نیمه دوم بیشتر دیده میشد و شما واقعیت تیم مراکش رو در مقابل پرتغال به خصوص در نیمه دوم بازی خیلی خوب میدیدید که چه تیمیه و چقدر مسلط. توپگیری، حرکت با توپ، پاسکاری واقعا در مراکشی‌ها به خوبی مشهود بود. دفاع پرلایه پرتغال موقعیت‌های مراکش رو مثل هم خونسا می‌کرد. مراکش به خصوص در نیمه دوم خیلی خوب بود، بازی در زمین حریف انجام میداد. پرتغال با یه گلی که ذخیره کرده بود داشت زندگی میکرد، اون هم در زمین خودش. به هر صورت مراکش مستحق باخت نبود به عقیده من، حداقل مساوی در این بازی عادلانه بود و ولی خب نشد و همیشه هم عدالت به این شکل برگزار نمیشه و اجرا نمیشه و پرتغال یک بازی رو برد. پرتغال با این بازی البته نشون داد که دفاعش اگر در برابر یه تیم پر اشتها قرار بگیره قابل باز شدنه.
بله ممنون. حتی آمار این بازی رو هم که نگاه میکنیم مراکش به مراتب بهتر از پرتغال بازی کرده. 53% مالکیت توپ دست مراکش بوده، 107 کیلومتر دویده و پرتغال 105 کیلومتر دویده و 4 موقعیت خطرناک مراکش داشته و 2 تا فقط پرتغال داشته که یکیش هم گل شد و بهترین بازیکن زمین هم کریستیانو رونالدو باز هم عنوان بهترین بازیکن شناخته شد همچون بازی قبلی. ولی آقای بازیار، اگر پرتغال همینطور که امروز مقابل مراکش بازی کرد جلوی ایران هم بازی کنه، فکر میکنید ایران شانس دست کم گرفتن یک تساوی از این تیم داره؟
خب من در صحبت قبلم هم اشاره کردم که خود تیم پرتغال هم دوست نداره صاحب توپ باشه، دوست دارن که در موقعیت های مختلف توپ رو به رونالدو برسونن که رونالدو براشون گل بزنه و بازی رو پیش ببرن. فکر میکنم آقای کیروش شناخت بسیار خوبی از پرتغال داره، اینو مطمئنم، و بازی ایران پرتغال علاوه بر نکات فنی و نیازی که ما به امتیازش برای صعود داریم، یک درس بزرگ هم هست آقای جمالی به مربیان ما که وقتی در مقابل تیم‌های قدیمشون قرار میگیرن و یا مربیان لژیونری که ما در خارج داریم در مقابل تیم‌های ملیمون قرار میگیرن، بیان و با روح جوانمردی ورزش در مقابل تیم ملی مملکتشون بایستن، کاری که کلیزمن با تیم ملی آمریکا مقابل آمریکا کرد، در مقابل آلمان کرد. من منتظر بازی پرتغال هستم که آقای کیروش با تمام وجودش تیم ایران رو برای برد مقابل پرتغال به میدان ببره و خواهیم دید که چطور آقای کیروش رونالدو رو از جریان بازی خارج خواهد کرد.
بله ممنون. وقتمون کم هست، میپردازیم به یک بازی دیگه که آخرین بازی روز چهارشنبه بود، اوروگوئه و عربستان، که اوروگوئه تونست 1-0 عربستان رو شکست بده و عربستان هم به سرنوشت مراکش دچار شد و دومین تیمی بود که از جام جهانی خدافظی کرد. یعنی دیگه اینها به بازی دیگه صعود نخواهند کرد و با مصر یک بازی تشریفاتی خواهند داشت در گروه یکم. آقای روشنزاده، ارزیابیتون از آنچه که فوتبال عربستان ارائه داد در این دوره چه هست؟ 30 ثانیه.
من یه نکته کوچیک اول بگم که ایران و پرتغال یه بار هم در جام جهانی 12 سال پیش با هم بازی کردن و همین رونالدو یه گل پنالتی به ایران زده در جام جهانی آلمان. ولی در مورد عربستان من بایستی بگم که عربستان تیمی در حدی نیستش که بتونه در برابر تیم‌های بزرگ مثل همین اوروگوئه که بازی کرد بازی بکنه، اونم در سطح جام جهانی. یعنی در شرایط فعلی یه زمانی عربستان خوب بود 20 سال پیش در جام جهانی 94 در آمریکا، ولی الان عربستان تیمی نیست که بتونه، اصلا شانسی نداره که بخواد از گروه خودش بالا بیاد و ما بتونیم دربارش صحبت بکنیم.
بله ممنون. آقای بازیار، ارزیابی شما میشنویم از حالا آقای روشنزاده به تیم عربستان پرداخت، شما اوروگوئه رو چطور ارزیابی میکنید؟ 30 ثانیه باز.
اوروگوئه در حمله واقعا سوارز و کاوانی کمتر از دروازه‌بانشون توپ رو لمس کردن، خارج بودن از جریان بازی. دفاع تیمی اوروگوئه شکننده است، اما در تک موقعیت‌ها این دو بازیکن میتونن بازی اوروگوئه رو در بیارن. اما علت ضعیف بودن عربستان نداشتن بازیکن در سطح فوتبال دنیا و لژیونر نداره.
بله ممنون از شما. مهمانان گرامی این برنامه آقایان حبیب روشنزاده و کوروش بازیار، از شما تشکر و خدافظی می‌کنیم. روز پنجشنبه هم از گروه سوم و چهارم سه بازی انجام خواهد گرفت، به ترتیب دانمارک با استرالیا، پرو با فرانسه و آرژانتین با کرواسی روبرو خواهد شد. برای شما همراهان رادیو فردا هم شب و روز خوشی را آرزو داریم. تا برنامه دیگر، بهتون و خدا نگهدار.